رادیو مناهج، راه نوین دانایی.
به نام خدا، سلام. سال 1360 یکی از سخت ترین سالهای تاریخ ایران بود. سالی که آیت الله بهشتی رئیس قوه قضاییه به همراه ده‌ها نماینده مجلس انقلابی شهید شد. سالی که رئیس جمهور انقلابی شهید رجایی و نخست وزیر شهید باهنر همزمان با هم ترور شدند و صدام بخشای زیادی از خاک ما را اشغال کرده بود. شهرهای خرمشهر و بستان سقوط کرده بودند. تو کوچه و خیابون منافقین مردم رو مثل آب خوردن می‌کشتند و اقتصاد ما هم به شدت زیر فشار بود. هر کس امروز تاریخ اون دوره رو می‌خونه تایید می‌کنه که کمتر دوره‌ای به سختی اون دوره تو تاریخ ایران داریم. 8 سال ریاست جمهوری آیت الله خامنه ای در این دوره شروع میشه و البته یه فرصت بی‌نظیر در دل این دوره هست. برای اولین بار امام خمینی قبول کرده که یه روحانی از شاگردای قدیمیش بشه رئیس جمهور ایران و اگر این رئیس جمهور بتونه خوب عمل کنه اثر خیلی زیادی تو کشور داره. 2 سال اول ریاست جمهوری آیت الله خامنه ای ایران موفقیت‌های خیلی زیادی در جبهه داشت. شاید آزادی و فتح خرمشهر بزرگترین دستاورد ما در کل جنگ در این دوره اتفاق افتاد و با مدیریت آیت الله خامنه ای به این پیروزی رسیدیم. اما چرا این پیروزی ها به این شکل ادامه نداشت؟ یا تو سیاست داخلی خصوصا بحث اقتصادی دولت آیت الله خامنه ای چه کارنامه ای داشت؟ میر حسین موسوی چطور وارد دولت شد و کارنامه میر حسین تو اون سالها چی بود؟ چالش های جدی دولت آقای خامنه ای چی بود و تو سیاست خارجی ایشون چه سفرهای مهمی در طول این دوره داشتن؟ 7 سال از جنگ 8 ساله دفاع مقدس در دوره آقای خامنه ای اتفاق افتاد. اینکه کارنامه 8 سال ریاست جمهوری ایشون چطور بود و دلیل موفقیت‌ها یا موفق نشدن‌های این دولت چی بود نیاز به یه توضیح دقیق داره و باید خیلی خوب موشکافی بشه. تو قسمت 4 پادکست رهبر حسینی از مدیریت جنگ و مدیریت اقتصاد تا سیاست خارجی دولت آیت الله خامنه ای رو توضیح میدیم. دولتی که تلخ و شیرین زیادی داشت و تا لحظه رهبر شدن آیت الله خامنه ای ادامه داشت. با این قسمت جذاب همراه ما باشید.
پدرم ترک زبان بود، ما اصلا تبریزی هستیم، یعنی پدرم اهل تبریز و خامنه است، مادرم فارس زبان بود.
ما پیروزیم، ما قدرتمندیم، ما میتونیم پیش بریم، ما میتونیم پرچم اسلام رو نگه داریم. خدا این توان به این ملت داده.
حالا که این بار رو دوش من گذاشتن، من اونچنانی که خدای متعال توصیه فرموده به پیغمبرانش که میفرماید خودها به قوتن، من این رو با قوت خواهم گرفت.
من جان ناقابلی دارم، اندک آبروی هم دارم که این را هم خود شما به ما دادید. همه اینها رو من کف دست گرفتم، در راه این انقلاب و در راه اسلام فدا خواهم کرد.
امام حسین علیه السلام فرمود مثلی لا یبایع یزید، کسی مثل من با کسی مثل یزید بیعت نمی کنه.
ما پیام‌های بسیار زیادی داشتیم که خیلی از افراد گفته بودن نکاتی که در پادکست‌های مناهج ما شنیدیم جای دیگه این نکات به ما گفته نشده. دلیل این مسئله اینه که ما برای پادکست‌ها پژوهش‌های بسیار زیادی انجام میدیم. یعنی اگر قراره یک پادکست یک ساعته خدمت شما ارائه داده بشه، ما نزدیک 15 ساعت مطلب آماده می‌کنیم و آماده کردن این 15 ساعت مطلب خودش صدها ساعت زمان نیاز داره. با این توضیح ساخت پادکست‌های با کیفیت هزینه بسیار زیادی داره. هزینه تحقیق، پژوهش، خرید کتاب، نوشتن سناریو، هزینه های ادمین، هزینه های تدوین صوت، هزینه های ساخت کلیپ، هزینه تجهیزات هزینه اجاره مکان و کلی هزینه ریز و درشت دیگه که باعث میشه تیم ما همیشه از بهترین اسپانسر و یارش یعنی مخاطبای عزیز درخواست کنه تا با هم بتونیم این راه رو ادامه بدیم. پس اگر فکر میکنید این پادکست ها نیازه و حتی تا سالهای آینده هم کسایی لازم این پادکست ها رو گوش بدن، به ما کمک کنید این راه رو ادامه بدیم. بریم سراغ پادکستمون. ما تا الان سه قسمت از زندگی شهید آیت الله خامنه ای رو توضیح دادیم. در قسمت قبل یعنی قسمت سوم ماجراهای مختلفی رو براتون گفتیم و رسیدیم به جایی که حضرت آیت الله خامنه ای با کمک حزب جمهوری بنی صدر رو از ریاست جمهوری عزل کردن. بلافاصله با برکناری بنی صدر سازمان مجاهدین خلق یا همون منافقین وارد فاز مسلحانه شدن. در 6 تیر ماه 1360 آیت الله خامنه ای در مسجد ابوذر ترور شد. تقریبا 3 ماه بعد یعنی مهر 1360 آیت الله خامنه ای با رأی بسیار بالا ریاست جمهوری رو بر عهده گرفت. ما تو این قسمت قرار ماجراهای زندگی ایشون رو از سال 60 تا 68 توضیح بدیم. اتفاقات اصلی زندگی ایشون در این 8 سال 2 بخش اصلی داره. یه بخش ماجراهای ریاست جمهوری ایشونه، یعنی کلن چی شد رأی آوردن، چه اقداماتی کردن، جنگ چی شد، بالاخره در این 8 سال کشور رو چطور پیش بردن. یه بخش دیگه میشه ماجراهای مربوط به انتخاب رهبر. ببینید این یه بخش کاملا جداست و نمیشه اتفاقاتش رو در دل حوادث ریاست جمهوری مطرح کرد. اتفاقای مهمی مثل انتخاب آیت الله منتظری به عنوان رهبر آینده، بعد استعفای ایشون از جانشینی امام، اینکه تو مجلس خبرگان چه نظراتی مطرح شد، نظر آیت الله خامنه ای چی بود و کلی اتفاق دیگه که مرتبط به جانشینی امام هست. ما تو این قسمت 4 میخوایم فقط به ماجراهای ریاست جمهوری بپردازیم، یعنی رهبر شدن آیت الله خامنه ای که یه فرایند مهم و پر اتفاقی بوده، خودش یه قسمت مجزا داره و تو قسمت 5 این موارد رو ما مطرح میکنیم. پس تو این قسمت فقط به ماجراهای ریاست جمهوری اشاره میکنیم. خیلی سریع و بدون معطلی وارد توضیح این 8 سال سرنوشت ساز میشیم. اما ازتون میخوام برای این که ماجراهای ریاست جمهوری آیت الله خامنه ای رو بشنوید، اول یه نفس عمیق بکشید و منتظر کلی اتفاق تو دل جنگ ایران و عراق باشید. وقتی که خاک ما اشغال شده، خرمشهر دست صدامه، داخل کشور خیلی ها ترور شدن و جنگ شهری داریم، بوی خون همه جا پیچیده و تو این شرایط عجیب و غریب میریم به بیمارستان، جایی که آیت الله خامنه ای بعد از انفجار بمب به سختی مجروح شدن و حتی از حوادث 7 تیر و شهادت شهید بهشتی و یارانشون هم خبر ندارن. برای اینکه ماجراهای ریاست جمهوری آیت الله خامنه ای رو توضیح بدیم، قبلش توی مقدمه باید یه بازه کوتاه رو توضیح بدیم که از 6 تیر که ایشون ترور شدن تا مهر ماه که به ریاست جمهوری انتخاب شدن رو دونه به دونه مسائلش رو باز کنیم. پس فعلا این مقدمه رو با من بیاید. وقتی که آیت الله خامنه ای ترور شد، کشور وارد بحران عجیبی شده بود. بعد از عزل بنی صدر، کشور رئیس جمهور نداشت و باید انتخابات ریاست جمهوری برگزار می شد. 7 تیر سال 1360 منافقین ضربه بزرگی به ایران زدند. آیت الله بهشتی رئیس قوه قضاییه را شهید کردند و به همراه ایشون 10 نماینده مجلس انقلابی که عضو حزب جمهوری بودن هم شهید شدند. یعنی یه لحظه اون زمان رو تصور کنید، صدام بخشای زیادی از خاک ما رو گرفته. تو کوچه خیابون منافقین مردم رو راحت میکشن. رئیس جمهور نداریم، رئیس قوه قضاییه نداریم، نماینده های انقلابی هم خیلیشون شهید شدن. خود آیت الله خامنه ای میگن من وقتی بیمارستان بودم خب از شرایط خبر نداشتم و نمیذاشتن تلویزیون ببینم چون برای حالم مناسب نبود و اخبار بد ممکن بود وضعیتم رو بدتر کنه. یکم که حالم بهتر شد میدیدم مثلا آقای هاشمی رفسنجانی میاد به دیدنم ولی خبری از آیت الله بهشتی نیست، یا مثلا شیخ محمد منتظری عیادتم نمیاد. بعد آقای خاطره خیلی تلخ تعریف میکنن، میگن من بلا تشبیه مثل عصر عاشورا که درباره 72 تن از یارای امام حسین میپرسیدن مثلا زهیر چی شد، مسلم چی شد، منم پرسیدم بهشتی چی شد، گفتن شهید شد. محمد منتظری چی؟ شهید شد. آقای حقانی شهید شد. بعد دونه دونه این رفقام رو در حزب جمهوری میگفتم و میگفتن شهید شد. واقعا این حادثه ای انفجار حزب جمهوری خیلی به کشور آسیب زد و حتی به مجلس هم آسیب جدی زد. شما فکر کن مجلس کار بزرگ عزل بنی صدر رو انجام داده، یه هفته بعد نماینده های درست درمونش اکثرشون شهید بشن. خلاصه آیت الله خامنه‌ای در بیمارستان شرایط روحی سختی رو سپری کردن. دوره درمان ایشون بعد از ترور بیش از یک ماه ادامه داشت، یعنی از 6 تیر تا حدود 19 مرداد ایشون در بیمارستان بودن و زیاد فعالیتی نتونستن انجام بدن. دست آیت الله خامنه‌ای هم به شدت درد می‌کرد و اعصاب دست جوری ذوب شده بود که دردهای بسیار وحشتناکی داشت. 19 مرداد ایشون برای اولین بار در جلسه شورای عالی دفاع شرکت کرد و 25 مرداد هم در جلسه حزب جمهوری حاضر شد. حتما قسمت قبل رو گوش بدید که اهمیت حزب جمهوری براتون جا بیفته. در همین ماه مرداد انتخابات زود هنگام ریاست جمهوری برگزار شد تا جانشین بنی صدر مشخص بشه. محمد علی رجایی با رأی مردم به ریاست جمهوری انتخاب شد. شهریور ماه پروفسور سمیعی، پزشک معروف و متبحر ایرانی که متخصص مغز و اعصاب بود، به ایران اومد و برای آقای خامنه ای ازش وقت گرفتن که آیا اعصاب این دست بر میگرده یا نه. پروفسور سمیعی گفت من الان نمیتونم عمل کنم و چند ماه بعد شاید بیام ایران و بتونم اون موقع این دست رو عمل کنم، اما بعیده این دست به حالت عادی برگرده. یه مقدار گذشت و به شهریور ماه رسیدیم و 8 شهریور باز هم یه ترور بزرگ از طرف منافقین انجام شد. این بار یکی از کارکنای دولت که رده بالایی داشت یه بمب قوی رو تو دفتر نخست وزیری کار گذاشت و رجایی و باهنر شهید شدن. شهید رجایی فقط حدود یک ماه رئیس جمهور بود و بعد شهید شد. یعنی همه ی عشق و محبت مردم که واقعا هم درسته به خاطر یک ماه ریاست جمهوری شهید رجایی بود. کشور روی لبه پرتگاه بود و تو این اوضاع اصلا نمیشد ریسک کرد. شرایط کشور بسیار حاد بود و نیروی درجه‌ای که برای ریاست جمهوری نبود، به جز یه نفر، یه جانباز سرفراز که از همه امتحانا سربلند بیرون اومده بود. امام خمینی که تا اون روز مخالف حضور روحانیون تو ریاست جمهوری بود، به دلیل این اوضاع خاص نظرش رو تغییر داد و اجازه داد آیت الله خامنه‌ای برای ریاست جمهوری نامزد بشن. امام خمینی بعدها با کمال تواضع این تغییر نظر رو توضیح داد. امام خمینی بعدن گفت ما دیدیم چقدر افرادی مثل بنی صدر مشکلات ایجاد کردن و اونجا بود که قبول کردیم تا وقتی آدم مطمئنی وجود نداره اشکالی نداره روحانیون در انتخابات ریاست جمهوری هم شرکت کنن. تعبیر امام جالبه، میگه من دیدم اکثر آنها افراد ناصالحی بودند و دیدم حرفی که زده ام درست نبوده است. آمدم صریحاً اعلام کردم من اشتباه کردم. بعد تو ادامه میگن این شأنی برای علما نیست که ریاست جمهوری و یا پست دیگری را داشته باشند، چون وظیفه است به این کارها میپردازند. انصافاً اگر از همون ابتدا روحانیون رئیس جمهور می شدن، همیشه این اتهام باقی می موند که اینا دنبال قدرت هستن. اما بعد استعفای بازرگان و عزل بنی صدر اوضاع فرق کرد. با این اجازه امام، سید علی خامنه ای در سخت‌ترین شرایط نامزد ریاست جمهوری شد و با یه رأی تاریخی به عنوان رئیس جمهور انتخاب شد. حدود 95% از مردم ایران به ایشون رأی دادن و در تاریخ جمهوری اسلامی بیشترین درصد رأی برای رئیس جمهور برای آیت الله خامنه ای ثبت شده. اگه بخوایم در تاریخ پس از انقلاب یک ماه رو بگیم که سخت ترین ماه تو کل این دوران بوده، مهر 1360 دقیقا همون موقع است، به خاطر همه ترورها و جنگ بسیار سخت با صدام. حالا تو این اوضاع آیا رئیس جمهور آیت الله خامنه ای میتونست اوضاع رو برای کشور بهتر کنه؟ وقتی مردم آقای خامنه ای رو تو رأس اجرای کشور گذاشتن، حتما توقع دارن شرایط کشور فرق کنه. برای توضیح عملکرد و کارنامه ریاست جمهوری آیت الله خامنه ای، اول از همه باید ببینیم آیا رئیس جمهور اون روز دقیقا مثل ریاست جمهوری الان بود یا خیلی تفاوت داشت. چون تا محدوده اختیارات یه نفر مشخص نشه، نمیشه عملکردش رو قضاوت کرد. مثلا شاید دیده باشید طرف میخواد شورای شهر ثبت نام کنه، دوستاش میگن اگه رأی بیاری قول بده گوشت رو ارزون کنی. اینم میگه اصلا در محدوده اختیارات من نیست، بخوامم نمیتونم این کارو بکنم. پس باید مشخص شه رئیس جمهور در سال 1360 چه اختیاراتی داشته و چی کار میتونسته بکنه. اون وقت ببینیم آیت الله خامنه ای آیا اون وظایف رو به نحو درست انجام داده یا نه. برای توضیح اختیارات رئیس جمهور در سال 1360 حتما باید دقت کنید که این اختیارات اون موقع اصلاً مثل الان نبوده. چرا؟ تو قانون اساسی اون روز بار اجرای داخل کشور روی دوش نخست وزیر بوده. یعنی رئیس جمهور مجبور بوده نخست وزیر رو به مجلس پیشنهاد بده و بعد از رأی مجلس بار اجرا رو رئیس جمهور بذاره روی دوش نخست وزیر. کار جالبی نبوده و بعد از سال 68 هم خوشبختانه این مسئله تغییر میکنه، اما اون روز اینطور بوده. حتی تو اصل 134 قانون اساسی اومده بود که کابینه دولت زیر نظر نخست وزیره، نه رئیس جمهور. یعنی رئیس جمهور حتی اختیار چیدن وزیر و کابینه رو هم نداشته. مثلا تو اصل 133 قانون اساسی اون روز اینطور اومده بوده که وزرا به پیشنهاد نخست وزیر و تصویب رئیس جمهور به مجلس معرفی میشن. یعنی رئیس جمهور به تنهایی حتی اختیار تعیین وزیر رو هم نداشته و نهایتاً باید پیشنهاد نخست وزیر رو قبول یا رد میکرده. خلاصه تو این آشفته بازار قانونی رئیس جمهور نسبت به مدیریت داخل کشور توان اجرایی زیادی نداشت و عمده بار اجرا روی دوش نخست وزیر بود. البته خب رئیس جمهور میتونست با فشار به نخست وزیر تا حدی کابینه رو مشترک با اون بچینه. مثلا بگه دو تا وزیر رو من کوتا میام، دو تا وزیر رو تو کوتا بیا، اما باز دست و بال رئیس جمهور بسیار بسته بود. با توضیح این مقدمه، اصل کارهایی که آیت الله خامنه ای به عنوان رئیس جمهور میتونست انجام بده سه تا کار مهم بود. اولیش پیشنهاد نخست وزیر به مجلس و همکاری در چیدن کابینه بود. دومی ریاست شورای عالی دفاع که فرماندهی جنگ رو به عهده داشت و سومین مسئولیت هم مسئولیت سیاست خارجی کشور بود که با رئیس جمهور بود. حواستون هست از اینجا به بعد کلن تو سه بخش قرار حرف بزنیم. کارنامه ریاست جمهوری آیت الله خامنه ای تو سه بخش تقدیمتون میشه. 1. تعیین و هدایت نخست وزیر، 2. مدیریت جنگ و 3. بحث سیاست خارجی. پس قراره بررسی کنیم که آیا آیت الله خامنه ای نخست وزیر خوبی رو معرفی کردن یا نه. و بعد در مجموع کابینه خوبی برای دولت چیده شد یا نه. دومین مطلبی که قرار توضیح بدیم اینه که تا موقعی که آیت الله خامنه ای مسئولیت جنگ رو به عهده داشت آیا جنگ رو خوب جلو برد یا نه. سومین مطلب هم این که آیا در سیاست خارجی آیت الله خامنه ای موفق بود یا خیر. بریم سراغ توضیح این سه تا کار مهم. اولین کار اصلی رئیس جمهور پیشنهاد نخست وزیر به مجلس بود. آیت الله خامنه ای اینجا رفتن سراغ یک شخصیت مؤمن و البته با سواد به نام دکتر ولایتی. آقای ولایتی تو جو اون روز شخصیت تأثیرگذاری بود و نخست وزیریش میتونست کشور رو پیش ببره. اما متاسفانه مجلس به آقای ولایتی رأی اعتماد نداد. آقای خامنه ای گفت آمار رأی اعتماد به آقای ولایتی خیلی عجیبه. یعنی تو خوشبینانه ترین حالت مجلس آقای ولایتی رو نمیشناخت. تو مرحله بعد آیت الله خامنه ای به خاطر شرایط خاص کشور شخصیتی رو انتخاب کرد که از مجلس حتما رأی اعتماد بگیره و دیگه کشور بیش از این معطل نشه. برای همین میر حسین موسوی رو برای نخست وزیری پیشنهاد داد. چون این پادکست تاریخ ایران و تاریخ جنگ نیست و باید برای توضیح نقش میر حسین موسوی چند تا پادکست مفصل ساخته شه، من فقط اشاره میکنم که میر حسین موسوی کی بود و خیلی کوتاه و اجمالی یه نگاهی به میر حسین موسوی میندازیم. میر حسین اصالتاً خامنه ای بود و با سید علی آقای خامنه ای هم آشنایی دیرینه داشت. یعنی همشهری آقا بود. قبل از انقلاب تفکرات مارکسیستی پررنگی داشت. البته مؤمن بود، نمازخون بود، اما تفکرات به اصطلاح چپ رو خیلی قبول داشت. حتی شیفته ی نظرات یه آقای بود به نام دکتر پیمان که همین حرفای سوسیالیستی و کمونیستی رو زیاد میزد. با این مسئله خیلی جلوتر کار داریم. میر حسین یه جوون اهل هنر بود که وارد حزب جمهوری شد، اونجا روزنامه نگاری میکرد و مسئول روزنامه حزب شد. گرچه میر حسین سابقه مبارزاتی نداشت، اما دولت شهید رجایی بهش اعتماد کرد و حدود یک ماه تو دولت رجایی وزارت خارجه رو بر عهده گرفت. خود آقای خامنه ای میگه من از وزیر خارجه شدن میر حسین تو دولت شهید رجایی خوشحال شدم. با این توضیحات میر حسین به مجلس معرفی شد و رأی اعتماد گرفت. پس مسئول تشکیل کابینه دولت شد میر حسین موسوی. تفکرات سوسیالیستی موسوی خصوصا تو اقتصاد باعث شد اقتصاد دولتی از همون موقع تو کشور پایه‌گذاری بشه. با وجود مخالفت‌های مکرر آقای خامنه ای با دولتی کردن اقتصاد، عملاً دست رئیس جمهور طبق قانون بسته بود و نمیتونست کار زیادی انجام بده. نهایت کاری که آیت الله خامنه ای میتونست انجام بده گفتمان سازی اقتصاد مردمی تو خطبه های نماز جمعه بود. البته شرایط جنگی کشور باعث میشد تا حدی هم حق داد به دولت که مجبور بشه کوپن بده، کارخونه ها رو خودش تا حدی اداره کنه. اما مشکل اصلی این بود که فکر دخالت دادن مردم تو اقتصاد اصلا تو دولت موسوی وجود نداشت. تفکر دولتی کردن اقتصاد انقدر در ذهن میر حسین شدید بود که جایی مثل جهاد سازندگی رو هم دولتی کردن. جهاد سازندگی یکی از مردمی ترین و انقلابی ترین نهادهای کشور بود و خیلی از گروه های جهادی توش فعالیت می کردن. اما میر حسین و همفکراش سال 62 این نهاد با برکت رو تبدیل کردن به وزارت جهاد و اون رو ذیل دولت تعریف کردن. با این کارشون وزارت جهاد تبدیل شد به جایی که مرغ و گوشت وارد میکرد و کلن این نهاد زیر و رو شد. مسئولیتش رو همون ابتدا دادن به آقای بیژن زنگنه. چهرهای شاخص اصلاح طلبی از همین دولت موسوی وارد حکومت شدن. افرادی مثل آقای خاتمی که وزیر ارشاد شد، روغنی زنجانی، بهزاد نبوی، بیژن زنگنه، اینا همه شخصیت‌های نزدیک به میر حسین بودن که سالها تو این کشور مسئول بودن. البته آقای خامنه ای هم تو کابینه دولت یارهایی رو داشتن، مثل آقای توکلی، مثل آقای ولایتی، مثل آقای اسکرولادی. اینا تو کابینه دولت اشخاص موثری بودن. اما در نهایت به خاطر ضعف قانون میر حسین موسوی نخست وزیر طبق فکر خودش دولت رو اداره می کرد و اعتنایی به نظرات رئیس جمهور نداشت. دوره اول دولت با نخست وزیری میر حسین هر طور بود گذشت و سال 1364 فرا رسید. شدت اختلاف به جایی رسیده بود که سال 64 آقای خامنه ای کاملا صریح به امام گفت من دیگه رئیس جمهور نمیشم، چون با این اوضاع که تو داخل دستم بسته است نمیتونم خوب فعالیت کنم، مگه اینکه نخست وزیر رو بتونم خودم انتخاب کنم. میر حسین واقعا آقا رو اذیت کرده بود و تو دولت جدید نظر آقای خامنه ای این بود که 100% میر حسین باید کنار بره. خلاصه آیت الله خامنه ای به امام گفت من دیگه نامزد نمیشم، اما امام گفت نه، بر شما واجبه که تو انتخابات شرکت کنید. شما وجودتون در منصب ریاست جمهوری خیلی ضروریه و تو انتخاب نخست وزیرم آزادید. با این دستور امام آیت الله خامنه ای مجدداً وارد کارزار ریاست جمهوری شد و نتیجه هم واضح بود. برای بار دوم مردم با اختلاف خیلی زیاد نسبت به رقبا آیت الله خامنه ای رو به عنوان رئیس جمهور انتخاب کردن. آقای خامنه ای بعد انتخابات خیلی امیدوار به تغییر شرایط بود و دنبال یه نخست وزیر پایکار میگشت، اما همیشه اتفاقات اونجوری که دلخواه آدم جلو نمیره. سال 64 یه سال بسیار مهم در جبهه های جنگ بود. قرار بود عملیات های بزرگی انجام بشه. برای این عملیات ها باید رزمنده ها و خصوصا سپاهیان قهرمان از نظر فکری هیچ تشویش و نگرانی نمی داشتن. یعنی نباید برای کشور شرایطی پیش می اومد که رزمنده کف میدون نگران اختلافات می شد. این شد که آقای محسن رضایی که اون روز فرمانده سپاه بود، برداشتش از کف میدون و روحیه رزمنده ها این بود که اگه آقای میر حسین موسوی نخست وزیر نشه و طبعا بعدش اختلافات تو کشور بالا بره، این خیلی به ضرر جنگ و جبهه هاست. به جز محسن رضایی فرمانده سپاه، آیت الله منتظری که قائم مقام امام و در واقع رهبر آینده کشور بودم مخالف تغییر میر حسین بود. رئیس قوه قضاییه آقای موسوی اردبیلی هم مخالف تغییر میر حسین بود. آقای هاشمی رفسنجانی که رئیس مجلس و فرمانده قرارگاه خاتم بود، که تو پرانتز یعنی سال 64 فرمانده اصلی جنگ آقای رفسنجانی بود، اونم گرچه صریحا نمی گفت اما در مجموع مشخص بود آقای رفسنجانی هم مخالف تغییر میر حسینه. پس فرمانده سپاه، قائم مقام رهبری، رئیس قوه قضاییه و رئیس مجلس همگی با تغییر میر حسین موسوی مخالف بودند. و از همه اینها مهمتر، امام در مجموع می دید که تو این شرایط جنگی اگه میر حسین تغییر کنه، اختلافات باعث میشه ایران در جنگ به شدت لطمه ببینه. همه این مسائل امام خمینی رو به این نتیجه رسوند که تغییر میر حسین موسوی الان ممکن نیست و اگرچه به آقای خامنه ای وعده داده بود که میتونی نخست وزیر رو تغییر بدی، اما تو این شرایط سخت جنگ با تغییر نخست وزیر مخالفت کرد. دوستان آقای خامنه ای وقتی این نظر جدید امام رو فهمیدن، با همه احترامشون به امام عرض کردند که آقای خامنه ای برای انتخاب میر حسین حجت نداره، یعنی دلیل شرعی برای این کار پیدا نمی کنه، چون رئیس جمهور باید تو مجلس به قرآن قسم بخوره. خب وقتی نخست وزیر رو قبول نداره و خیلی سخته باش کار کنه، چطور میتونه به قرآن قسم بخوره؟ تنها حجت آقای خامنه ای اینه که شما یعنی امام دستور بدید که میر حسین رو به مجلس پیشنهاد بده. خود آقا هم به امام گفت که اگر شما دستور بدید من روی چشمم میذارم، اما اگه دستور ندید من واقعا جواب خدا رو نمیتونم بدم. بعد از این که شما دستور دادید راحتم، خدا میگه چرا این نخست وزیر رو انتخاب کردی؟ من میگم دستور امام بود. اما تا دستور ندید نمیشه. این ماجرا همچنان ادامه داشت. امام خیلی سفت و محکم معتقد بود با تغییر میر حسین جبهه های جنگ ضعیف میشه و نظر من باقی موندن میر حسینه، اما حکم و دستورم نمیدم. آقای خامنه ای هم با حرف امام مخالف نبود، اما میگفت من باید حجت شرعی داشته باشم. شما امر کن و دستور بده به روی چشم. برای رفع این مشکل میانجی ها وارد عمل شدن. انصافا هم این میانجی ها آدم های موجه و معتبری بودن و جالب اینجاست که این آدم های معتبر و موجه هم نظرشون نزدیک به آیت الله خامنه ای بود. یعنی میگفتن کاش میر حسین عوض شه. مثلا از جامعه مدرسین که نهاد خیلی مهم و تأثیرگذاری در اون روز بود میان خدمت امام و میگن اگه میشه از نظرتون برگردید و امیر حسین موسوی نخست وزیر نشه. اما امام قبول نمیکنن. یکی از مهمترین این میانجی‌ها یه گروه 4 نفره بودن که رفتن پیش امام. آقای ناطق نوری، آیت الله مهدوی کنی، آیت الله جنتی و آیت الله یزدی. این 4 نفر رفتن پیش امام. وزن افراد رو ببینید، آقای مهدوی و جنتی و یزدی دیگه تو انقلابیگریشون 1% هم شک نیست. اینا رفتن پیش امام و اصل مباحثشون با امام هم این بود که لااقل حکم و دستور بدید، فقط اینه که مشکل رو حل میکنه. امام یه نگاه خیلی با جذبه به آقای ناطق نوری کرد و گفت من به عنوان یک شهروند میتونم نظر خودم رو بگم. به نظرم مهندس موسوی باید سر کار باقی بمونه. آقای ناطق نوری میگه من قانع نشدم و به امام عرض کردم آخه واقعا شما جایگاهتون که جایگاه شهروندی الان نیست. ما اومدیم از شما نظر بخوایم به عنوان کسی که امام ماست، به عنوان کسی که ما نظرش رو باید عمل کنیم. باز امام میگه نه، من به عنوان شهروند میگم که اگه آقای موسوی نخست وزیر نشه خیانت به اسلامه. ببینید این تعبیر امام خیلی تعبیر محکمیه و تقریبا شبیه همون دستوره. از طرف دیگه 5 مهر بعضی نماینده های موافق میر حسین یه نامه بسیار مهم به امام می نویسن و اینجا مشخص میشه اصرار بعضی نماینده ها و رزمنده ها به بودن میر حسین به چه جهتی بوده. نماینده ها میگن جنگ به روزای خیلی حساسی رسیده و میر حسین تجربه 4 سال مدیریت جنگ رو داره. اگه میر حسین عوض شه نخست وزیر بعدی شاید نتونه کشور رو جلو ببره و ما تو شرایطی هستیم که سکوهای نفتیمون هم مدام داره ضربه میخوره و اگه اجازه بدید ما خدمت برسیم و چاره جویی کنیم. امام اینجا نظرشون رو علنی میکنن و پاسخ مهمی رو به این نماینده ها میدن. پاسخ مهم امام اینطوره: بسم الله الرحمن الرحیم، با تشکر از حضرات آقایان، این جانب چون خود را موظف به اظهار نظر می‌دانم، به آقایانی که نظر خواستند از آن جمله جناب حجت الاسلام آقای مهدوی و بعضی آقایان دیگر عرض کردم. تو پرانتز بگم امام داره به همون قضیه 4 نفر اشاره می‌کنه که آقای ناطق و مهدوی و جنتی و یزدی رفتن پیش امام و امام اینجا داره علنی میگه که من به اون جمع انقلابی هم همینو گفتم. چیو؟ اینو. آقای مهندس موسوی را شخص متدین و متعهد و در وضع بسیار پیچیده کشور، دولت ایشان را موفق می دانم و در حال حاضر تغییر آن را صلاح نمی دانم، ولی حق انتخاب با جناب آقای رئیس جمهور و مجلس شورای اسلامی محترم است. 5 مهر 64. با این پیام عملاً امام کار رو تموم می کنه. آقای ناطق نوری میگه وقتی ما با آیت الله خامنه ای گفتیم امام میگه من موظفم نظرم رو بگم و تغییر میر حسین خیانته، آقای خامنه ای فرمودن این جمله امام یعنی همون دستور و حجت شرعی من ثابت شد. ببینید این خیلی فداکاری بزرگیه. ایشون به خاطر ارادت به امام و دین حاضر بشن از نظر شخصیشون بگذرن. این اوج ولایت مداریه. و جالب اینجاست آقا بین مردم هیچ وقت این اختلافات رو برجسته نکردن، با اینکه تریبون مهم نماز جمعه در اختیارشون بود. امام برای رفع اختلاف بین رئیس جمهور و نخست وزیر یه هیئت به اصطلاح حکم قرار داد که تو تعیین وزرا یا نحوه اداره کشور هر جا اختلاف شد این حکم اختلاف رو برطرف کنه. بعدن آقای خامنه ای میگفت این چه حکمی بود که همش به نفع میر حسین موسوی حکم میکرد. البته حتما باید این رو گفت که این حرکت امام خمینی و این رفع اختلاف به نفع جنگ شد. سال 64، یعنی فقط چند ماه بعد از دولت جدید، یه عملیات حیرت انگیز توسط رزمنده ها انجام شد. عملیات ولفجر 8 و فتح فاو. عملیات ولفجر 8 واقعا عملیات بزرگ و حیرت انگیزی بود. عملیات حیرت انگیز یعنی چی؟ یعنی من یه سری از دستاوردهاش رو براتون میگم تا ببینید چه عملیات بزرگی طراحی شده بود. تو این عملیات رزمنده های ایران شهر بندری فاو و اسکله و تأسیسات نفتی اون رو گرفتن. 74 تا هواپیما رو منهدم کردن، 7 تا ناوچه جنگی رو منهدم کردن، 11 تا بالگرد و 600 تا تانک و نفربر رو منهدم کردن. خیلی رقم بزرگیه ها. 500 تا خودروی نظامی رو منهدم کردن، 50,000 عراقی رو کشته و زخمی کردن و 2,000 نفر رو هم اسیر کردن. این نشون میده حرکت امام تو رفع اختلافات و توجه به جنگ کاملا نتیجه داده بود. اختلافات بین میر حسین و آیت الله خامنه ای انقدری بعدن ادامه دار شد که طیف طرفدار میر حسین موسوی حزب جمهوری رو هم داشتن منحرف میکردن. برای همین آقای خامنه ای و آقای رفسنجانی سال 66 کلن حزب جمهوری رو منحل کردن و امام خمینی با اینکه این حزب رو خیلی دوست داشت با انحلالش موافقت کرد. تو متن نامه ای که آقا و آقای هاشمی می نویسن این شدت اختلاف خیلی واضحه. متن ایشون اینه: ممکن است تحزب در شرایط کنونی بهانه ای برای ایجاد اختلاف و دو دستگی و موجب خدشه در وحدت و انسجام ملت گردد. بعد از این نامه هم امام موافقت میکنه و تذکر میده شما مورد علاقه من هستید و مراقب باشید توهین به کسی نشه و اختلاف افکنی هم صورت نگیره. یعنی خلاصه بخوام بگم میر حسین بجز این که تو نخست وزیری ایرادای جدی داشت، ظاهرن یکی از عوامل اصلی تعطیلی حزب جمهوری هم بود. همون حزب جمهوری که یکی از مهمترین و پرخدمتترین حزب‌ها به ایران بود. به عنوان آخرین نکته ماجراهای نخست وزیری اینو بگم که میر حسین همه محبت‌ها و پشتیبانی‌های امام رو با یه حرکت عجیب و غریب پاسخ داد. شهریور سال 67 و در حالی که 3 سال از عمر دولت می‌گذشت، یهو موسوی استعفا داد و خودش رو هم مخفی کرد. خبر استعفا رو هم زودتر داده بود به روزنامه جمهوری اسلامی که با تیتر درشت منتشر کنه. بنده خدا آیت الله خامنه ای از همه جا بی خبر یهو بهش خبر دادن که دیگه نخست وزیر نداریم و موسوی هم قایم شده، هیچ کس نمیدونه کجاست. مسئولای کشور هر چی تلاش کردن میر حسین رو پیدا نکردن و بالاخره با تهدید امام از مخفیگاهش بیرون اومد و به نخست وزیری ادامه داد. امام 15 شهریور نامه تند علیه میر حسین نوشت که چه وقت گله و استعفاست؟ مردم جوانای دستگلشون پرپر میشن، شما بدون هماهنگی استعفا میدید؟ تعذیرات حکومتی که به عهده نخست وزیر بود رو از شما سلب کردم و تشریف بیارید حضوری مسائلی رو عرض میکنم. خب نامه امام خیلی تند بود و به خاطر اشتباهات متعدد میر حسین و این موضع امام خمینی بعد از سال 68 دیگه میر حسین تا 20 سال تو سیاست ایران هیچ جایی نداشت تا سال 1388 که تو پادکست‌های بعدی بهش میرسیم. اگه بخوام یه جمع‌بندی درباره اولین مسئولیت ریاست جمهوری داشته باشم اینه که به خاطر نقض قانون اساسی اون موقع رئیس جمهور فقط میتونست نخست وزیر پیشنهاد بده. آقای خامنه ای ابتدا آقای ولایتی رو پیشنهاد دادن، مجلس رد کرد و در نهایت آقای میر حسین موسوی به نخست وزیری انتخاب شدن. مسئولیت اجرایی کشور با میر حسین موسوی بود و آقای خامنه ای تا جایی که تونست وزرای مد نظرش رو سعی کرد تو دولت بذاره، مثل آقای ولایتی یا عسکرولادی. و البته اونا هم تو شرایط جنگی خوب عمل کردن، اما اصل اداره کشور با نخست وزیر بود. 4 سال اول که تموم شد آقای خامنه ای تو دور جدید نمیخواست شرکت کنه، اما امام دستور داد که وظیفه شرعی شماست و واجبه تو این انتخابات شرکت کنید. آقای خامنه ای هم گفت پس نخست وزیر رو باید تغییر بدم. امام هم قبول کرد. بعد از این شرایط جبهه ها سخت شد و گفتن نمیشه نخست وزیر عوض شه و اگه این اتفاق بیفته جنگ ضربه جدی میخوره. رئیس مجلس، رئیس سپاه، رئیس قوه قضاییه، قائم مقام رهبری همه یه صدا گفتن میر حسین موسوی باید باقی بمونه. با این نظرات جمع‌بندی امام هم این شد که باید میر حسین به نخست وزیری باقی بمونه. آخرش هم با یه عبارت محکم که من موظفم نظرمو بگم آیت الله خامنه ای براشون حجت شرعی ثابت شد و برخلاف نظرشون میر حسین موسوی برای 4 سال دیگه نخست وزیر باقی موند. این از ماجراهای نخست وزیری میر حسین موسوی در دولت آیت الله خامنه ای. دومین کار مهم رئیس جمهور اداره جنگ بود. رئیس جمهور اون روز رئیس شورای عالی دفاع بود. یعنی عملاً از سال 60 تا سال 62 فرماندهی جنگ با رئیس جمهور بود. تو پرانتز بگم از 62 به بعد رو توضیح میدیم که چه اتفاقاتی افتاد. پس آیت الله خامنه ای توی بازه حدوداً 2 ساله فرمانده جنگ بود. یه کتاب زیرخاکی هست به نام 4 سال با مردم که حزب جمهوری همون زمان جنگ منتشر کرده و تقریباً همه پیام ها و سخنان آیت الله خامنه ای رو جمع کرده. جزء اولین پیام های آیت الله خامنه ای به مردم آبان سال 60 اینه که جنگ مهمترین مسئله است. واقعا هم همین بود و رئیس جمهور تمرکز اصلیش روی جنگ بود. با اومدن آقای خامنه ای ورق جنگ خیلی به نفع ایران برگشت. اما ایشون به عنوان فرمانده اصلی جنگ چه نقش خاص و ویژه‌ای داشت که از مهر 60 یهو ورق جنگ به نفع ما برگشت؟ دقیقاً معجزه مدیریتی آیت الله خامنه ای چی بود؟ شورای عالی دفاع و رئیسش آقای خامنه ای مهمترین کاری که کردن کم کردن اختلاف ارتش و سپاه بود. در واقع شروع پیروزی های متعدد ما به خاطر کم شدن این اختلاف بود و خصوصا اعتماد کردن و میدان دادن به بسیج و سپاه. اما شاید بگید مگه ارتش و سپاه اختلاف داشتن؟ اوایل انقلاب نیروهای مسلح ما چند تا مشکل داشتن. یکیش این بود که داخلشون افراد ناباب نفوذ میکرد، هم ارتش هم سپاه. مثلا ما یه قاتل زنجیره‌ای داشتیم که مسئول شده بود در سپاه و البته بعدن هم اعدام شد. اینو تو قسمت 5 مفصل بهش اشاره میکنیم. بجز این مشکلات، مدل سپاه و ارتش با هم هماهنگ و به اصطلاح مچ نمیشد. مثلا ارتشیا خیلی منضبط و اهل آموزش‌های نظامی کلاسیک بودن، اما سپاه خب نسبت به ارتش کمتر اینطور بود و بیشتر آموزش‌های سریع و بسیجیوار داشت که مثلا یه ماه آموزش ببینیم بزنیم به خط. یا مثلا یهو یه جوون 21 ساله سپاهی می اومد به ژنرالای ارتش که 10 سال سابقه نظامی داشتن، می گفت طرح عملیاتیتون غلطه. خب اینا باعث تشنج می شد و فشار روحی جنگم باعث می شد بین این دو گروه مهم که هر دو هم عاشق کشور بودن اختلاف پیش بیاد. حتی گاهی اختلاف انقدر بالا می گرفت که مثلا شهید همت که دیگه اوج اخلاق و متانت بود عصبانی می شد و حتی توی مورد فرمانده سپاه دستور بازداشت شهید همت رو داد. خلاصه توی این اوضاع آیت الله خامنه ای نقش فوق‌العاده‌ای داشت تو رفع اختلاف ارتش و سپاه. چرا ایشون تونست این اختلافات رو کم کنه؟ چون هم باعث تحول تو ارتش بود و ارتشیایی مثل تیمسار فلاحی کاملا آشنا بودن با آقای خامنه ای، هم سپاهی ها می دونستن یکی از عوامل تأسیس سپاه آقای خامنه ایه. همچنین ویژگی های اخلاقی و دینی و مسئولیت نماز جمعه باعث اعتماد بیشتر سپاهی ها می شد، چون اکثر سپاهی ها افراد متدین و معتقدی بودند. تو زمان بنی صدر اعتماد به سپاه کم بود، اما با اومدن آیت الله خامنه ای اعتماد به سپاه جنگ رو متحول کرد. خود سپاه هم تونست امکانات خوبی فراهم کنه. حتی با ابتکار آقای خامنه ای یه وزارت به اسم وزارت سپاه تأسیس شد و توی کابینه هم سپاه میتونست نظر بده و این خیلی برای تجهیز سپاه خوب بود. همه اینا دست به دست هم داد و تو جبهه های نبرد نتیجه خودش رو نشون داد. آقای خامنه ای تو نظم دادن به سپاه هم خیلی نقش داشت. ایشون یه سخنرانی دارن 29 خرداد 61 و اونجا مفصل توضیح میدن که من تو سپاه چی کار کردم. یکیش خیلی جالبه، میگه سپاه اوایل اصلا نظم نداشت. من اعتراض میکردم اما میدیدم رزمنده ها میگن امام گفته سپاه 90% ایدئولوژیه 10% نظمه. من اونجا صفر واستادم که نه این غلطه، سپاه هم به 100% نظم نیاز داره هم به 100% ایدئولوژی. آقای خامنه‌ای میگه همون موقع یه سری اینو قبول نمی‌کردن، اما بالاخره چون ما با امام مرتبط بودیم مجبور بودن تبعیت کنن. با این توضیحات ورق جنگ از مهر سال 60 و خصوصاً سال 61 به نفع ایران برگشت. اون زمان ما سه تا عملیات خیلی خوب و مهم داشتیم، یکی عملیات طریق القدس که توش بستان آزاد شد، دومی عملیات فتح المبین که خیلی عملیات مهمی بود و تو عید سال 61 منطقه غرب دسفول، جاده دسفول، دهلوران، بخشایی از شوش، جاده اندیمش، گهواز، همه اینا آزاد شد. اما سومی و مهمترین عملیات، عملیات بیت المقدس بود که تو این عملیات خرمشهر سوم خرداد 61 آزاد شد. دقیقا فردای آزادی خرمشهر یعنی 4 خرداد آیت الله خامنه ای یه مصاحبه ای انجام دادن و نکات مهم می گفتن. من بخشی از اون مصاحبه رو از رو براتون می خونم و این بخش رو تو اسناد سایت ما هم حتما ببینید. تو این مصاحبه دقیقا همه این مواردی که خدمتتون عرض کردم رو آیت الله خامنه ای صریحا اشاره می کنه. ایشون تو اون مصاحبه میگن در روز سوم خرداد یعنی دیروز خرمشهر از دست رفته غصب شده ما برگشت. من اعتقادم این است که 1 سال دیر برگشت، میتوانست خرمشهر سال گذشته 1 سال پیش آزاد بشود اما نشد. چرا؟ علت همین عدم محاسبه سپاه و بسیج بود. ما تجهیزات بیشتری از سال گذشته نداریم، انگیزه بیشتری نداریم، همان امام و همان امت و همان حرف و همان توصیه ها و همان انگیزه ها همه هست. تفاوت در این است که سال گذشته در این وقت سپاه پاسداران جدی گرفته نمی شد، وجود او در صحنه رزم فرض نمی شد و مسئول البته کسانی بودند که خوشبختانه امروز در این مملکت آنها نیستند. پرانتز منظور بنی صدره. امسال ما در کنار ارتش دلاور و مؤمن و فداکارمان یک نیروی عظیم کارآمد از جان گذشته فداکار داریم که عبارتند از سپاه و بسیج، پارسال این را نداشتیم. خلاصه با اومدن آقای خامنه‌ای پیروزی‌های متعددی تو جنگ نصیب ما شد. انقدر پیروزی‌های سال 61 مهم بود که بعضی احتمال می‌دادن بشه جنگ رو همینجا تموم کرد. حالا این خیلی بحث مهمیه و یه مجموعه پادکست می‌خواد که دقیقاً ما توضیح بدیم شرایطو. اما همون وقت یه اتفاق بسیار مهمی رخ داد. این اتفاق کمتر بهش پرداخته شده و به نظرم یکی از مهمترین اتفاقات تاریخ منطقه است. خیلی‌ها اینو نمی‌دونن و حتی تو ذهنشون هم نیست. قبل اینکه این اتفاق بسیار بسیار مهم رو توضیح بدم، یه بار از بالا شرایط کشور رو ببینیم. بعد از عزل بنی صدر و بعد شهادت رجایی و باهنر، آیت الله خامنه‌ای رئیس جمهور شد. با ریاست جمهوری او و اعتماد به سپاه و بسیج، همچنین رفع اختلافات با ارتش، ورق جنگ به نفع ما برگشت. خیلی از مناطق دست صدام آزاد شد و در سوم خرداد یکی از مهمترین مناطق یعنی خرمشهر هم آزاد شد. رژیم صدام که به کمک و دستور آمریکا آمده بود ایران رو ساقط کنه تو بد مخمسه ای افتاد. سگ دست نشونده آمریکا بد جور گیر کرده بود و آمریکا باید یه کاری میکرد. حملات پی در پی و موفق رزمنده های ایران نزدیک بود کار جنگ رو تموم کنه و حتی حرفهایی از امام خمینی نقل می شد که اگه شد همینجا جنگ رو تموم کنیم. اما اینجا باز بهترین دوست آمریکا و نیروی تجاوزکار تو این منطقه به داد امریکایی‌ها رسید و یه حرکت ویژه انجام داد، حرکتی که ولو موقت فشار رو از روی صدام برداشت. اون حرکت مهم حمله اسرائیل تو خرداد سال 61 یعنی جوان 1982 به لبنان بود که در مدت کوتاهی ارتش اسرائیل تا بیروت پیشروی کرد و فتح بزرگ خرمشهر رو به حاشیه برد. We'll be right back. بعد از پیروزی حیرت انگیز ما تو خرمشهر، آمریکایی‌ها واقعا ترسیده بودن که نکنه صدام سقوط کنه و ایران بشه ابرقدرت منطقه. این شد که به اصلی ترین نیروی نیابتیشون یعنی اسرائیل دستور دادن که برو و لبنان رو تصرف کن. اون موقع تنها نیروی مقاومت تو لبنان جنبش عمل بود. این جنبش با تلاشای امام موسی صدر و شهید شمران به وجود اومده بود، اما توان مبارزه با ارتش مدرن و قوی اسرائیل رو نداشت. تو مدت کوتاهی اسرائیل تا نزدیک بیروت رسید و جنایات خیلی زیادی انجام داد. امام چند روز بعد از تهاجم اسرائیل یه سخنرانی بسیار مهم در 31 خرداد 61 انجام دادن و گفتن این جنایت اسرائیل به دستور آمریکا بود و به خاطر پیروزی ما تو خرمشهر اسرائیل این اقدام را انجام داد. اصل ایده وحدت ساحات که تو جنگ رمضان بحثش مطرح شد رو امام همون موقع اشاره کردن که ما لبنان رو با ایران از حیث مصالح و مفاسد جدا نمیدونیم. بعد امام میفرمایند آمریکا از دو تا حساسیت ایران نسبت به لبنان و اسرائیل اطلاع داشت. هم شیعه های لبنان برای ما خیلی مهم بودن، هم کشورگشایی و جنایات اسرائیل برای ما قابل تحمل نبود. در نتیجه آمریکا برای ایران یه تله طراحی کرد تا تمرکز ایران از جنگ با صدام برداشته بشه. امام تو همین سخنرانی یه هشدار خیلی مهم میدن و میگن گرچه ما گفتیم اتفاقات لبنان رو مثل اتفاقات ایران میدونیم، اما حوادث لبنان نباید تمرکز ما رو از جنگ خودمون برداره، چون در این صورت هم ایران سقوط میکنه هم لبنان. این تعبیر زیبای امام اینه: اگه غافل بشیم از جنگ خودمون، نه ایران و نه لبنان هیچ کدوم نجات پیدا نمیکنن. ما باید با تمرکز روی جنگ خودمون به لبنان کمک کنیم. با این توضیحات امام و بعد از اشغال لبنان، گروهی از مبارزای لبنانی که تو رأسشون علمای دین بودن یک گروه مقاومت رو تشکیل دادن به نام حزب الله. سران حزب الله به ایران اومدن و با امام دیدار داشتن. تو اون دیدار سید عباس موسوی و سید حسن نصرالله که اون موقع خیلی جوان بود حاضر شدن. امام آیت الله خامنه ای رو مسئول ارتباط با حزب الله کرد و گفت هر چقدر میشه به این گروه کمک کنید. این شد که از ابتدای تأسیس حزب الله در سال 61 که میشه 1982 آقای خامنه ای مسئول حمایت از حزب الله بود. و اصلا حزب الله بعد از تجاوز اسرائیل به لبنان شکل گرفت. آقای خامنه ای هم نشون داد که این مسئولیت رو به خوبی بلد انجام بده. یعنی ایشون که رئیس جمهور شد، هم جبهه ایران رو موفقیت آمیز پیش برد، هم با کمک به حزب الله حرکتی رو تقویت کرد که تا سالهای سال اسرائیل رو تو جغرافیای خودش مهار کرده بود. مدیریت جنگ تا سال 62 با آیت الله خامنه ای بود و خود ایشون تصریح دارن که از سال 62 به بعد دیگه من مدیر جنگ نبودم. حالا چرا از سال 62 به بعد مدیریت جبهه تغییر کرد؟ خودش بحث مفصلیه. اما اگه خیلی خلاصه بخوام بگم، با اینکه آیت الله خامنه ای اختلافات ارتش و سپاه رو تا حدی کنترل کرده بود، اما باز این اختلافات تو میدان نبرد ادامه داشت. این شد که نظام تصمیم گرفت برای حل این اختلافات یه قرارگاه مرکزی بزنه به نام قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا و حرف آخر رو تو جنگ این قرارگاه بزنه. با تشکیل این قرارگاه مدیریت جنگ اومد ذیل قرارگاه خاتم و تا همین امروز هم مهمترین جای هماهنگ کننده سپاه و ارتش تو جنگ قرارگاه خاتمه. مسئول قرارگاه اون موقع آقای خامنه ای نبود، چون هم دستشون مجروح بود، هم ظاهرا امام گفته بود آقای هاشمی که رئیس مجلسه دو تا نائب داره، اما رئیس جمهور مشغله زیادی داره و خلاصه سفرهای خارجی داره، نائبی هم براش انتخاب نشده، پس مسئول قرارگاه آقای هاشمی رفسنجانی باشه. این شد که مدیریت جنگ واگذار شد به قرارگاه خاتم به مسئولیت آقای هاشمی رفسنجانی. با مسئولیت آقای هاشمی افراد نزدیک به فکر ایشون تو قرارگاه مسئولیت گرفتن، مثل آقای حسن روحانی که از اعضای مهم قرارگاه بود. اگه یادتون باشه تو قسمت قبل یعنی قسمت 3 گفتیم که آیت الله خامنه ای ابتدای جنگ لباس رزم پوشید و حتی تا نزدیک تانک‌های عراقی هم می‌رفت. با شهید شمران عملیات طراحی می‌کردن و خیلی شجاعانه تو خط مقدم عملیات می‌کردن. اما با انتخاب ایشون به عنوان رئیس جمهور، امام حضور ایشون رو تو جبهه منع کرد و حتی بعضی استان‌ها که خط مقدم نبودن رو هم امام اجازه نمی‌داد ایشون بره. فقط آخر جنگ وقتی که آتش بس اتفاق افتاد یه بار دیگه آیت الله خامنه ای به جبهه های جنوب رفت. شاید بد نباشه بگم الان تصاویر حضور شهید خامنه ای در جبهه دو مدله. تو یکیش ایشون خیلی جوونه و این مال اوایل جنگ هست، سال 59 و اوایل 60. اما تو سری دوم تصاویر ایشون ریش هاشون تا حدی سفید شده و این برای سال 67 است. تیر ماه سال 67 قضیه حضور آقای خامنه ای در جبهه های جنوب از این قرار بود که بین رزمنده ها به خاطر قبول قطعنامه تردید به وجود اومده بود. آقای خامنه ای میگه من به عنوان رئیس جمهور رفتم و شبهات ذهنی رزمنده ها رو برطرف کردم و به علما هم گفتم شما هم بیایید بین رزمنده ها و باهاشون حرف بزنید. بعد از قبول قطعنامه هم صدام به ما حمله کرد هم منافقین. آقای خامنه ای بیشتر تو جبهه حاضر میشد و انقدری حضورشون تو منطقه نبرد جدی بود که وقتی حاج احمد آقا میخواست نظر امام رو به آقای خامنه ای اطلاع بده ایشون رو پیدا نکرد و براش پیام تلفنی گذاشت. اینجا تو پرانتز باید بگم واقعا این که یه مسئول اینطوری شجاعانه برای کشورش بزنه به خط مقدم تو تاریخ ایران کم سابقه است. آدم یاد جنگای دوران باستان یا حتی مثلا زمان نادرشاه میفته که چطور رأس یه حکومت شجاعانه میرفته تو دل نبرد و میجنگیده. آیت الله خامنه ای هم با وجود وحشیگری صدام به خاطر شرایط خاص کشور میرن تو دل حادثه. وقتی رئیس جمهور و حاکم یک کشور میره خط مقدم معلوم مردم اون کشورم نترس میشن، وگرنه ما ایرانی ها سال 1320 سه روزه کشورمون اشغال شد. واقعا این روحیه رو حتی مخالفای منصف آقای خامنه ای هم ستایش میکنه. یه خاطره جالبی هست از ایثار این پدر و جنگیدن پسرشون در خط مقدم. این ماجرا برای فرزندشون آقا مجتبی پیش اومد. سال 1365 مجتبی فرزند دوم آقای خامنه ای در جبهه ها در خط مقدم می جنگید. خب سن ایشون سال 65 حدوداً 16-17 سال بود، یعنی کاملا داوطلبانه رفته بودن برای کشور بجنگن. حتی 18 سالشون هم نشده بود که بگیم به خاطر سربازی رفتن. آقا مجتبی تو جبهه جنوب بودن و نوبت به عملیات کربلای یک رسید. مثل همیشه آقا مجتبی در جبهه به خط مقدم رفتن و وقتی عملیات تموم شد هم به خاطر اینکه فعلا عملیات جدیدی نبود هم به خاطر اینکه به خانوادهشون سر بزنن اجازه گرفتن و از منطقه عملیاتی برگشتن. مسئول نیروها تو شلوغی شب عملیات اسم آقا مجتبی رو به عنوان مفقود الاثر ثبت میکنه و یادشون هم میره اصلاح کنن. همون موقع آیت الله خامنه ای خواب میبینه که پدرش آقا سید جواد داره با لباس جبهه میره بهش. آیت الله خامنه ای حدس میزنه که حتما مجتبی شهید شده، چون اون موقع مجتبی تو عملیات شرکت کرده بود و با این خواب حدس زدن که پسرشون شهید شده. وقتی اخبار از جبهه ها میاد میرسه به دست آقای رفسنجانی و ایشون میبینه اوه اسم آقا مجتبی در لیست مفقود الاثر هاست. میره از آقای خامنه ای میپرسه که مجتبی شما خط مقدمه؟ آقا میگه بله. آقای هاشمی هم میگه ای بابا. آقا میگه مگه طوری شده؟ آقای هاشمی میگه نه خیلی چیز مهمی نیست، اما یه خبرایی داره میاد. بعد آقای رفسنجانی به هیئت دولت میگه احتمالاً آقا مجتبی شهید شده. تو همین اخبار زد و نقیز یهو آقا مجتبی میاد تهران و میگه وقتی من اومدم همه من رو با تعجب نگاه میکردن، چون فکر میکردن حتما شهید شدم. خلاصه این نشون میده نه تنها خود آقا خیلی شجاعانه تو جنگ عمل میکرده، فرزندانشون هم دقیقاً مثل بقیه مردم و حتی زودتر از مردم به جبهه ها میرفتن. اگه بخوایم کارنامه آیت الله خامنه ای در مدیریت جنگ رو خلاصه و جمع‌بندی کنیم، از مهر سال 60 تا سال 62 که مدیریت جنگ دست ایشون بود موفقیت های ما خیلی زیاد بود و کارنامه خیلی موفقی داشتیم، خصوصا عملیات آزادی خرمشهر که یه پیروزی تاریخی محسوب میشد. همچنین با حمله اسرائیل به لبنان مسئول هماهنگی و تقویت حزب الله آیت الله خامنه ای شد و تو این زمینه هم نقششون نقش بسیار پررنگی بود. تو اواخر جنگ سال 67 صدام قطعنامه رو زیر پا گذاشت و باز آیت الله خامنه ای مثل یک رزمنده رفت وسط حادثه و فرزندشون مجتبی هم با اینکه به سن سربازی نرسیده بودن دلاورانه در خط مقدم می جنگیدن. تا الان کارنامه آیت الله خامنه ای رو هم در انتخاب نخست وزیر بررسی کردیم، هم کارنامه ایشون رو در پیشبرد جنگ توضیح دادیم. حالا نوبت به مسئولیت سوم میرسه و باید کارنامه ریاست جمهوری آقای خامنه‌ای رو در سیاست خارجی توضیح بدیم که تو اینجا دستشون بازتر بود و دیگه نخست وزیر کمتر دخالت داشتن. میریم و بخش سوم کارنامه ریاست جمهوری آیت الله خامنه‌ای رو توضیح میدیم. سومین بخش از کارنامه ریاست جمهوری آیت الله خامنه ای بخش سیاست خارجیه، یعنی پیشبرد دیپلماسی مقاومت در جهان. یه نکته کوتاه من اینجا بگم، چون امروز هم ما دچار این مشکل هستیم. یکی از اشتباهات بزرگ ما اینه که مسئولیت‌ها رو با هم قاطی می‌کنیم. یعنی مثلا گاهی توقع داریم یه رزمنده اقتصاد رو درست کنه. همونقدر که این غلطه، همون قدم توقع این که یه دیپلمات موشک بزنه غلطه. البته نباید زبان و ادبیات یه دیپلمات ادبیات ترس و انفعال و بزدلی باشه. نباید یه دیپلمات جلوی دشمن خوشرفتار باشه و جلوی خودی عبوس و بدرفتار. اما لزوماً هم نباید مدام تهدید کنه. مثلا یه مثال جالب از رفتار آیت الله خامنه‌ای بگم. خب تو جنگ ایران و عراق به جز آمریکا و شوروی، کشورهای اروپایی هم خیلی به صدام زیاد کمک می‌کردن. یکی از مهم‌تریناشون فرانسه بود. فرانسه جز لجبازترین دشمنای ما تو جنگ عراق بود. حالا تو اوج جنگ خبرگزاری فرانسه از آیت الله خامنه ای میپرسه که نظرتون درباره روابط ایران و فرانسه چیه؟ ببینید اینجا جای دیپلماسیه. همون آقای خامنه ای که جنگ رو اون طور پیش میبرد اینجا میگه بله، ما روابطمون رو به پیشرفته، به سمت حل شدن داره میره. البته از سرعتش راضی نیستیم، اما سعی داریم روابطمون رو با فرانسه بهتر کنیم. و خلاصه خیلی دیپلماتیک جواب میدن. البته با دشمن مستقیم یعنی آمریکا متفاوت برخورد میکنن و حتی در دیپلماسی مقتدرانه به آمریکا پاسخ میدن. با این توضیح رفتار دیپلماتیک، سفرهای خارجی مهمی که آیت الله خامنه ای داشتن رو بررسی میکنیم. تو دور اول ریاست جمهوری آقای خامنه ای به خاطر شرایط خاص جنگ سفرهای خارجی کمی داشتن و بیشتر سفرا و وزیر خارجه‌های کشورهای دیگه می اومدن ایران. شاید مهمترین سفر ایشون تو 4 سال اول ریاست جمهوری سفر به سوریه، لیبی و بعضی کشورهای آفریقایی بود. تو اون دوره مصاحبه هایشون هم خیلی جالبه. مثلا دور اول ریاست جمهوریشون 21 آبان 62 یه مصاحبه خیلی خوندنی دارن با خبرنگارای خارجی و بدونید اون موقع هنوز بخشایی از ایران تحت اشغال صدامه. اونجا آیت الله خامنه یه نکته میگن که انگار مثلا قبل همین جنگ رمضان تو سال 1404 گفته باشن. آیت الله خامنه ای خطاب به خبرنگارای خارجی میگن آمریکایی‌ها میدونن که افروختن جنگ در تنگه هرمز به معنی خاموش شدن نفت در کل دنیاست. اون تهدید اون روز و این که ما قدرت بستن تنگه رو داریم اون موقع خیلی حرف بود و تا قبل همین جنگ رمضان هم همه رئیس جمهورای آمریکا لااقل انقدری فهم داشتن که همه جانبه و مستقیم با ایران وارد جنگ نشن. خلاصه دور اول ریاست جمهوری سفرهای خارجی آقای خامنه ای زیاد نبود. اما تو دور دوم ریاست جمهوری ایشون سفرهای متعدد و به شدت مهمی صورت گرفت. 24 دی 64 ایشون سفر به پاکستان رو انجام داد. این سفر خیلی سفر مهمی بود چون نشون داد مردم دنیا عاشق انقلاب ایران و مسئولای شجاع ایرانی هستند. امام خمینی هم توی سخنرانی همین رو فرمودن که تو کشورهای دنیا کدوم کشوره که وقتی رئیس جمهورش به اینجا سفر میکنه اینجور ازش استقبال میشه. تو پاکستان ماشینی که آقای خامنه‌ای رو میخواست از فرودگاه منتقل کنه چند ساعت تو ترافیک گیر کرد. این تو دنیا واقعا اتفاق جدیدی بود که رخ میداد. شهریور سال 65 شاید مهمترین سفر خارجی آیت‌الله خامنه ای انجام شد. شرکت ایشون در اجلاس جنبش عدم تعهد یکی از سرفصل‌های مهم سیاست خارجی ایرانه. اول بگم جنبش عدم تعهد چیه و بعد اهمیت این اجلاس رو توضیح میدم. جنبش عدم تعهد یه جنبش خیلی مهم بود که بعد از جنگ جهانی دوم سال 1955 شکل گرفت. اون زمان تو دنیا جنبش‌های ضد استعماری یا دیکولونیزیشن شکل گرفته بود. تو پرانتز بگم برای اینکه بهتر بدونید جنبش‌های ضد استعماری چیه، به پادکست توهم ثروت تله فقر رجوع کنید. تو اون پادکست ما خوب توضیح دادیم و خصوصا رژیم اسرائیل تو این منطقه رو بررسی کردیم که یه مدل جدید برای استعمار بود. خلاصه بعد جنگ جهانی کشورهای زیادی داشتن استقلال پیدا می‌کردن، اما چون ابرقدرت‌های اون روز دنیا شوروی و امریکا بودن، خیلی از کشورها متعهد به یکی از این دوتا ابرقدرت شدن. مثلا کره جنوبی متعهد به امریکا بود، کره شمالی متعهد به شوروی بود، یا مثلا تو منطقه غرب آسیا اون روز ایران متعهد به آمریکا بود اما سوریه متعهد به شوروی بود. خیلی از کشورها تو دنیای دو قطبی اون روز جز تعهد به آمریکا یا شوروی تعهد دیگه‌ای رو نمیتونستن تصور کنن. تو این فضا بعضی کشورهایی که مستقل شده بودن مثل هند، اندونزی، مصر جمال عبدالناصر، اینا تصمیم گرفتن کشورهای عدم تعهد به شوروی و آمریکا باشن و این کشورها رو دوره هم جمع کنن. این شد که جنبش عدم تعهد شکل گرفت. موقع شکل گیریش هم ایران پهلوی عضوش نشد. چرا؟ چون متعهد به امریکا بود. بعد از پیروزی انقلاب این جنبش عدم تعهد اقلن برای دیپلماسی و وجهه بین المللی خیلی به درد ایران میخورد. برای همین ایران به این جنبش پیوست و یکی از اجلاس‌های مهم این جنبش تو زیمبابوه سال 65 برگزار شد. نکته جالب این بود صدام هم عضو این جنبش شده بود و ما میتونستیم اونجا یه یارکشی خوب علیه صدام انجام بدیم. با این توضیحات شهریور سال 65 آیت الله خامنه ای به عنوان رئیس جمهور به زیمبابوه و شهر حراره رفت تا در جنبش عدم تعهد شرکت کنه. وقتی آدم مطالعه میکنه نکته جذاب این سفر اینه که هر کدوم از این رئیس جمهورا که میومدن با آقای خامنه ای صحبت کنن، آقای خامنه ای از اون کشور نکاتی میگفت که خود اینا تعجب میکردن. یعنی به خاطر کثرت مطالعه و سواد آقای خامنه ای با هر کشوری از اطلاعات اون کشور صحبت میکرد. مثلا نخست وزیر هند میومد، آقای خامنه ای از تاریخ هند انقدر مسلط تعریف میکرد که خود نخست وزیر هند یه سری از اینا رو نمیدونست. یا مثلا تو دیدار با فیدل کاسترو از کوبا و حتی نیکاراگوئه جوری مسلط حرف میزد که کاسترو تو هیچ دیداری اینطور مجذوب نشده بود. ما تو قسمت اول پادکست رهبر حسینی درباره هزاران جلد کتاب که ایشون با موضوعات مختلف خونده بود صحبت کردیم. خب خوندن این کتاب ها یا مثلا کتابی که راجع به هند ترجمه کرده بودن خیلی در این تسلط به جهان تأثیر داشت. یه تشبیه اینجا هست که البته فقط تشبیهه و من تشبیه بهتری پیدا نکردم، اما نقل شده که میگن اهل بیت مثلا با یهودی به دین خودش حرف میزد، با مسیحی به دین خودش حرف میزد، آقای خامنه ای هم با هند درباره تاریخ هند حرف میزد، با کوبا درباره تاریخ کوبا حرف میزد، با آقای اورتگا درباره تاریخ نیکاراگوئه حرف میزنه و حتی پیشنهاد تشکیل یه نیروی مثل بسیج رو به اورتگا میده. دیدارای این جنبش و خصوصا سخنرانی ایشون تو این جنبش خیلی به نفع ایران شد و نگاه به انقلاب رو خیلی بهتر کرد و نگاه به صدام رو خیلی منفی کرد. سفر مهم بعدی ایشون سفر به مقر سازمان ملل در نیویورک بود. آقای خامنه ای شهریور سال 66 به نیویورک سفر کرد و سخنرانی بسیار مهمی تو مجمع عمومی سازمان ملل داشت. این سخنرانی واقعا خوندنیه. به نظرم حتما برید و سخنرانی ایشون سال 66 رو بخونید. تو این سخنرانی آیت الله خامنه ای تعریف مد نظر از انسان رو به غرب ارائه میده. اونجا میگه انسان جانشین و خلیفه خداست و و اتفاقا همین جانشینی خداست که انسانها رو دور هم جمع میکنه. انسان جلوه قدرت و علم خداست. انسان با مرگ تموم نمیشه و مهمترین حیاتش تازه بعد از مرگه. با این تعاریف دیگه نژاد و ملیت و زبان عامل برتری انسانها نیست. هر کس جانشین بهتری برای خدا باشه برتره. اینا شعاری نیستا، اینا عین عقل و عین منطق ادیانه. ما این مطلب بسیار مهم رو تو پادکست تاریخ تمدن انسان کامل توضیح دادیم. به نظرم اگه پادکست تاریخ تمدن انسان رو تا حالا نشنیدید حتما یه بار بهش رجوع کنید. سفر به سازمان ملل اهمیت ویژه‌ای برای ایران داشت و اونم این که چون قطعنامه 598 تابستون سال 66 صادر شده بود، هنوز ایران اون رو نپذیرفته بود و سفر آقای خامنه‌ای بهتر میتونست موضع ایران رو به دنیا برسونه. موضع آیت الله خامنه‌ای نسبت به قطعنامه این بود که ما درخواست تنبیه متجاوز رو داریم، اما این قطعنامه اصلاً متجاوز رو مشخص نکرده. قطعنامه میگه دو طرف تنش رو کم کنن. مگه ما به عراق حمله کردیم؟ تنها نکته مثبت قطعنامه که برای ایران خوب بود این بود که عراق رو مجبور میکرد به مرزهای قبل از جنگ برگرده، خصوصا که اون موقع صدام ماشین جنگیش رو شدیداً تجهیز کرده بود و با صدور قطعنامه شاید میشد تا حدی از تجاوزاتش جلوگیری کرد. سردار شهید باقری که نخبه اطلاعات عملیات بود و بعدن هم رئیس ستاد مشترک شد، توی مصاحبه گفت که عراق اون روز تجهیزاتش چند برابر ابتدای جنگ بود و خیلی برای ما سخت بود که بخوایم جنگ رو ادامه بدیم. هر طور که بود صدام باز تجدید قوا کرد و ممکن بود کار جنگ سخت‌تر شه. اما آقای خامنه‌ای سعی کرد در دنیا مطرح کنه کی متجاوزه و تا میشد سعی داشتن قطعنامه رو بدون مشخص کردن متجاوز نپذیرن. البته این تلاش‌ها نتیجه سیاسی مستقیم نداشت و آخر هم ایران با همین قطعنامه 598 جنگ رو تموم کرد. همون قطعنامه‌ای که امام ازش به جام زهر تعبیر کردن. به جز این سفرها آیت الله خامنه‌ای سه تا سفر مهم دیگه هم انجام دادن که اونا هم خیلی مؤثر بود. یکیش سفر به یوگوسلاوی، یکی سفر به چین و یکی هم سفر به کره شمالی بود. سفر به کره شمالی از جهت استقبال از ایشون خیلی ویژه بود و بازتاب خیلی خوبی داشت. امام خمینی هم که روزای آخر عمر شریفشون رو سپری می‌کردن، بعد از این سفر توصیه‌ای به حاج احمد آقا داشتن که تو قسمت بعدی این نکته رو توضیح میدیم. پس ما تا الان سه تا بخش اصلی از ریاست جمهوری آیت الله خامنه‌ای رو توضیح دادیم. اولیش انتخاب نخست وزیر، دومیش مدیریت جنگ که تا سال 62 ادامه داشت و در نتیجه اون خرمشهر آزاد شد، اسرائیل به بیروت حمله کرد و تو این گیرودار حزب الله ایجاد شد و از بد و تأسیس حزب الله رابطشون با ایران آیت الله خامنه‌ای بود. سومین کار مهم آقای خامنه‌ای هم پیشبرد سیاست خارجی بود که 4 سال اول سفر مهمشون به سوریه و لیبی بود. 4 سال دوم سفرهای متعددی داشتن و مهمتریناش شرکت در اجلاس جنبش عدم تعهد، سفر به سازمان ملل، سفر به پاکستان و سفر به کره شمالی بود. فعالیت‌های اصلی آیت الله خامنه‌ای رو در 8 سال ریاست جمهوری براتون توضیح دادم. تو این جمع‌بندی آخر پادکست از مجموع این نکاتی که گفتم چند تا ویژگی مهم شخصیتی از آیت الله خامنه‌ای رو براتون میگم. یکیش نترسی و شجاعت ایشون بود که هم اول جبهه هم آخر جنگ از حملات صدام هیچ ترسی نداشتن و تو خط مقدم حاضر شدن. دومین ویژگی شخصیتی ایشون تبعیت محض از امام خمینی بود. یعنی خیلی سخته ایشون به خاطر اینکه حس میکرد میشه نخست وزیری غیر از میرحسین پیشنهاد بده نامزد انتخابات شد، اما بعد که شرایط عوض شد اگه خیلی ها بودن شاید استعفا میدادن، اما ایشون به خاطر دستور امام پذیرفتن و حتی بین مردم هم چالش ایجاد نکردن. سومین ویژگی شخصیتی آقای خامنه‌ای پرهیز از کشوندن کشور به اختلافات بود. شما دیدید بین همه این ماجراها این همه اختلاف با میرحسین رو ایشون تو نماز جمعه اصلا مطرح نمی کرد، خصوصا که ایشون خطیب بسیار توانایی بود. اگر اراده می کرد می تونست مردم رو علیه میرحسین بشورونه، اما به خاطر کشور و به خاطر حرف امام هیچ وقت این کار رو نکرد. ویژگی شخصیتی 4 اینه که همیشه آیت الله خامنه‌ای عنصر همافزایی بود. مثلا تو وحدت بین سپاه و ارتش خیلی مؤثر بود. یا سر قضیه میر حسین، ایشون سعی کردن مجلس رو با دولت همدل کنن. پنجمین ویژگی آیت الله خامنه ای ساده زیستی عجیب خودشون و خانوادهشون بود. یعنی وقتی پدرشون تو دوره ریاست جمهوری از دنیا رفتن، همون خونه رو داشتن که از ابتدا داشتن. یک ریال زندگی خانواده ایشون تو این 8 سال تفاوت نکرد. این رو ما تو شهید رئیسی هم داشتیم. خونه مادر شهید رئیسی جزء ساده ترین خونه های مشهده. اینا همه آبروی یه حکومته. ویژگی های دیگه ای هم از شخصیت آیت الله خامنه ای هست که من خیلی سریع و گذرا اشاره میکنم. مثلا ایشون با همه مشغله کاری تو دوره ریاست جمهوری جلسات تفسیر قرآن و نهج البلاغه رو ترک نمی کردن. بخش مهمی از کتابای تفسیری که الان منتشر شده سخنرانی های ایشون زمان ریاست جمهوریه. تو اوج مشغله ذهنی انقدر ذهن منظم و اسلامی داشتن که بهترین تفسیر قرآن رو ارائه می دادن. و این تفسیر قرآن هم یه مسئله ضروری بودا. مسئله بود که کارگزارای حکومت لازم بود اینا رو بدونن. کارگزارای حکومت لازم بود بدونن نظر امیرالمؤمنین درباره اداره کشور چیه. تو این دوره رابطه ایشون با علوم دینی اصلا قطع نشد. ویژگی دیگه شخصیت آقای خامنه ای این بود که ایشون میگفتن من هیچ وقت روحیه آخوندی خودم رو ترک نکردم. یعنی تو همین ریاست جمهوری اگه کسی خطبه عقد میخواست، اگه ایشون فرصت داشت خطبه رو میخوند. ایشون همیشه میگفتن من طلبه هستم و این روحیه طلبگی تا آخر با ایشون حفظ شد. ویژگی آخری که اینجا اشاره میکنم روحیه لطیف و محبت به بچه ها و خصوصا دختر بچه هاست. ایشون مثل جدشون پیامبر خیلی با بچه ها مهربون بودن. مثلا نقل میکنن یکی از ناراحتی های من بعد ترور این بود که نمیتونستم موی دخترم رو ببافم. ببینید چقدر لطیفه. ایشون نقل میکنه من بافتن مو رو خیلی خوب بلد بودم و این دخترم که اون موقع 3-4 سالش شده بود، سید بشرا، من خیلی به این دختر علاقه داشتم. تو پرانتز این همون دختریه که با آیت الله خامنه ای شهید میشه. آقای خامنه ای تو این خاطره میگن خانواده ما به مشهد رفته بودن و من قرار بود دخترم رو ببرم به دیدن امام، اما با یه دست نمیتونستم موهای این دخترم رو ببافم. برای همین خیلی ناراحت شده بودم تا اینکه پاسدارها اومدن و کمک کردن تا من بتونم موهای دخترم رو ببافم. اگه یادتون باشه تو قسمت‌های قبلی پادکست رهبر حسینی هم گفتیم که آیت الله خامنه ای نسبت به بچه‌ها و خصوصاً دختر بچه‌ها خیلی ابراز محبت می‌کردن. ممنون که ما رو گوش دادید. منتظر قسمت 5 که ماجراهای رهبر شدن آیت الله خامنه ای رو توضیح میدیم باشید. اگه حس میکنید این پادکست ها پادکست های مفیدی هستن و دوست دارید که این راه ادامه پیدا کنه، حتما با کمک هاتون ما رو تو این راه یاری کنید، چون ما هیچ حامی جز شنونده های عزیز خودمون نداریم. رادیو مناهج بیش از 240 پادکست منتشر کرده که برای پیدا کردن اون کافیه رادیو مناهج رو در گوگل جستجو کنید. باز هم ممنونم که ما رو گوش دادید. خدا نگهدار.
رادیو مناهج، راه نوین دانایی. manahej.ir